أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كلام صاحب حدائق بود که فرمود واجب است کسی که در مسجد و شجره میخواهد محرم بشود تلبیه را تأخیر بیندازد، در بیداء تلبیه بگه. ما عرض کردیم ولو ظاهر روایات موافق با کلام صاحب حدائق هست، ولی تسالم اصحاب و سیره قطعیه بر جواز تلبیه در مسجد و شجره مانع میشه که ما کلام صاحب حدائق رو بپذیریم، با توجه به اینکه این مسئله از مسائلی است که لوکان لبان، مطلب مهمی است. شرط صحت حج و عمره بشه تلبیه از بیداء، و نوع متشرعه از این مطلب غافلند و نوع فقها هم از این مطلب غافلند و یا فتوا داده اند به عدم وجوب. فقط صاحب حدائق قائل به وجوب شده. این مطلب مطلبی نیست که اگر واجب بود در شرع تلبیه در بیداء مخفی بمونه بر متشرعه و فقها. از این کشف می‌کنیم پس تلبیه در بیداء واجب نیست. اما به دو روایت استدلال شده بود در رد فرمایش صاحب حدائق. یکی این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود که انما هل يجوز للمتمتع ان يظهر التلبيه في مسجد الشجره، فقال نعم انما لبى رسول الله صلى الله عليه واله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبيه فاحب ان يعلمهم التلبيه. گفته میشه که حضرت صریحا فرمود جائز است تلبیه در مسجد و شجره. پیامبر هم که در بیداء تلبیه گفتن به خاطر این بود که مردم نمیدانستن چگونه تلبیه بگویند، پیامبر خواست که تلبیه را به اونها یاد بده. ما شبهه‌ای که به نظرمون میاد اینه که این روایت ظهورش در اینه که حتی پیامبر به خاطر استحباب تلبیه رو تا بیداء تأخیر نینداخت، فقط به خاطر تعلیم مردم، و این با صحیحه دیگر عبدالله ابن سنان نمی سازد که میگه لم یکن رسول الله یلبی حتی یأتی البیداء، که این مفادش اینه که فعل پیامبر ناشی بوده از نکته شرعیه. و لم یکن یلبی این رو میفهمونه، و الا به خاطر تعلیم مردم اگر باشد مناسب بود بفرماید که لم یلبه قبل ان یأتی البیداء، نه لم یکن یلبی قبل ان یأتی البیداء. وقت صحیحه اولای عبدالله ابن سنان میشه مخالف این صحیحه ثانیه و مخالف سایر روایات که مفادشون امر به تلبیه در بیداء هست، نهی از تعجیل تلبیه در مسجد و شجره هست. یک خبر ظنی و صدور میشه مخالف اخبار کثیره که قطعی و صدور هستن، ولو اجمالاً خبر ظنی و صدور اگر مخالف اخبار قطعی و صدور باشه اعتبار نداره، چون میشه مخالف سنت قطعیه و خبری که مخالف سنت قطعی است از روایات استفاده کردیم که حجت نیست. مرحوم آقای خویی و آقای حکیم استدلال کردند بر ابطال کلام صاحب حدائق به موثقه اسحاق بن عمار. قلت له اذا احرم الرجل في دبر المكتوبه ايلبي حين ينهز به بعيره او جالسا في دبر الصلاه قال اي ذلك فعل اي ذلك شاء صنع. گفتن که امام در این موثقه اسحاق بن عمار فرمود که مانعی ندارد انسان بعد از نماز فریضه میخواد نشسته اونجا تلبیه بگه، یا اون وقتی که سوار بر شتر هست و میره به طرف مکه. ای ذلک شاء صنع. خب نماز انسان غالبا در مسجد میخونه، قدر متعقن پس میشه اون میقاتی که مسجد داشت. کدوم میقاتی مسجد داشته است؟ میقات ذی‌الحلیفه. این مساجدی که امروز ساختن که اینها جدید الاحداثه، ذی‌الحلیفه است که مسجد شجره داشته از زمان پیامبر. پس قدر متعقن از این صحیح موثقه اسحاق بن عمار که میگه انسان میتواند نشسته بعد از نماز فریضه محرم بشود، این مختص میشه به قدر متعقنش میشه مسجد و شجره. این فرمایش که آقای خویی فرموده، آقای حکیم هم اجمالا این مطلب رو داره، به نظر ما قابل قبول نیست. برای اینکه فرض کرده یه روایت که نماز فریضه خونده، خب مسافر نماز فریضه رو اگر مسجد نبود کجا میخونه؟ تو بیابون میخونه دیگه. بله غالبا نماز فریضه رو در مساجد میخوندن، اما اهل حضر، نه اهل سفر. اهل حضر غالبا نماز فریضه رو در مساجد میخوندن، اما اهل مسافرین در بیابان خب هر کجا میشد نماز میخوندن دیگه. خب اینم نماز فریضهش مستحب به بخونه بعد محرم بشه، احرام بعد از نماز فریضه مستحب، نماز فریضهش رو خونده محرم شده، این کجاش قدر متعقنش میشه مسجد و شجره؟ حالا کسی که در جحفه میخواست محرم بشه که مسجد نداشت و مستحب هم از احرام بعد از نماز فریضه، خب نماز فریضهش رو نمیخون؟ نماز فریضهش رو میخون بعد محرم میشد دیگه. میقات جوفه، میقات قرن المنازل، سایر مواقیت. فقط میمونه اطلاق موثقه اسحاق بن عمار. خب اطلاق قابل تغییره. اطلاق موثقه اسحاق بن عمار میگه که در همون جا که نشستی نماز فریضه رو خوندی میتوانی تلبیه بگویی، مطلقا در همه مواقع. روایات سابقه میگه که در ذی‌الحلیفه تأخیر به انداز تلبیه را تا بیدا. بله اسحاق بن عمار اینا معمولا نمیدونم کوفی بودن دیگه. حالا سوال که کلی است، چه کار داریم خودش کجایی بوده؟ چی میگه؟ ذات عرق میرفتن یه سریشون، اهل عراق میرفتن ذات عرق. اسحاق بن عمار اگر کوفی باشه از ذات عرق معمولا محرم میشدن، اهل مدینه از شجره محرم میشن، اما اهل عراق از ذات عرق محرم میشن. اسحاق بن عمار هم ظاهرا کوفی است، اهل عراق. خب اینم که قابل استدلال نشد. میمونه یک روایت سومی که صحیح عمر ابن یزیده داره، ان کنت ماشیا فجهر به اهلالک و تلبیتک من المسجد و ان کنت راکبا فاذا علت بک راحلتک تلبیدا. در صحیح عمر ابن یزید داره اگر پیاده هستی همون مسجد و شجره تلبیه بگو، اگر راکبی در بیداء تلبیه بگو. گفته شده که خب در مورد ماشی تجویز کرد تلبیه در مسجد و شجره رو این روایت، پس معلوم میشه تأخیر تلبیه للبیداء واجب نیست. خب چون در مورد ماشی در این روایت فرمود در خود مسجد و شجره میتوانی تلبیه بگو، خب اینم جوابش واضحه که خب در مورد ماشی فرمود که میتوانی در داخل مسجد و شجره تلبیه بگوی، اما در مورد راکب که نفرمود. ما به اون روایات که امنی کرد به تأخیر تلبیه للبیداء در خصوص راکب چرا عمل نکنیم؟ مخصوصا بعضی از روایات اصلا قدر متعقنش راکب هست. برخی از روایات داره راکبن و ماشیان، اون ماشیانش رو حمله بر استحباب میکنیم، اما راکبن رو چرا حمله بر استحباب بکنیم؟ بعضی از روایات که اصلا راکبن و ماشیان نداره، مطلقه، مطلقا گفته که لا طلب به حتی تأتی البیدا. و بعض روایاتم و این نیست بگیم قدر متعقنش شخص راکب هست. صفحه اول بله. در صحیح معاویه ابن عمار داره فعض از توت بکل از راکبن کنتا و ماشیان فلب به. خب در مورد ماشیان ما قرینه داریم بر عدم وجوبه تأخیر تلبیه الالبیدا، ولیکن در مورد راکبن که قرینه نداریم بر عدم وجوب. اما برخی از روایات که اصلا در خصوص راکبه، فلا وقد ترى اناسا يهرمون، صحیح معاویه ابن عمار، فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء حيث الميل فتهرمون كما انتم في محاملكم. در مورد راکبه فرمود تلبیه نگو در مسجد شجره، صبر کن رسید بیداء همون تو محمل بالای شتر تلبیه بگو. خب در مورد راکبه، خب اینو چرا ما از ظهورش در وجوب تأخیر تلبیه الالبیدا در مورد راکب رفعیت بکنیم؟ خب پس این فرمایش هم استدلال به صحیح عمر بن یزید تمام نیست. حالا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فرموده که ما تفصیل میدیم، میگیم من کان ماشیان یستحب له ان یلبی من المسجد و این کان راکبن فلا یلبی الا من البیداء. بعد همین صحیح عمر ابن یزید رو ذکر میکنه. صاحب حدائق این تفصیل مرحوم شیخ طوسی رو نقل میکنه، تفصیل بین ماشی و راکب را. بعدم میگه آقا چجور ما این تفسیر رو بپذیریم؟ بعید است جدن که ما بیاییم روایاتی که امر میکنه به تأخیر تربیه للبیدا بدون تفصیل بین راکب و ماشی اینو هم کنیم بر خصوص راکب، روایاتی که میگه اخر تربیت للبیدا ما هم کنیم بر خصوص راکب، این بعید است جدن. صحیح معاویت بن عمار هم که اصلا گفت از استوت بکل از راکبن کنت او ماشیان فلبه، در روایت دیگر داشتیم ثم قم فمشه حتی تبلغ المیل و تستوی بکل بیدا فلبه، در خصوص ماشی امر کرد به تأخیر تربیه للبیدا. پس چه وجهی داره این تفصیل بین ماشی و راکب؟ ولذا صحبت‌های آخرش میگه که همونطور که فیض کاشانی در وافی گفته صحیحه عمر بن یزید و حمله بر تقیه میکنیم، تفصیل بین راکب و ماشی میشه محمول بر تقیه و هیچ تفصیلی در کار نیست، واجب است چه راکب چه ماشی تأخیر به اندازه تلبیه را تا بیدان. ما اولا عرض کنیم شیخ طوسی نظرش اینه که راکب افضل اینه که تأخیر بندازه تلبیه رو الی البیدا، واجب نیست، هم در مقصود هم در نهایه تصریح میکنه. ماشی تعبیری که در نهایه و مقصود داره اینه که جائز هست در شجره تلبیه بگه یا در بیدا، ولی راکب افضل اینه که در بیدا تلبیه بگه. قائل به وجوب تأخیر تلبیه الی بیدا در مورد راکب نیست، قائل به افضلیته. به قرینه فتوایی که در نهایه و مبسوط داره از باب افضلیت میگن که تأخیر بندازه تلبیه را تا بیدا شخص راکب. در ماشی مستحب دونست در خود مسجد و شجره تلبیه بگه، اما راکب مستحب است و افضل است در بیدا تلبیه بگه، طبق اون چه که در نهایه و مبسوط داره. قائل به وجوب تأخیر تلبیه للبیدا در حق راکب نشد. یه مطلب. مطلب دیگر این است که اینی که صاحب حدائق فرمود که صحیحه عمر ابن یزید رو حمله بر تقیه می کنیم، چه وجهی داره حمله بر تقیه؟ اصلا عامه مگه تفصیل می دن بین راکب و ماشی تا این صحیحه عمر ابن یزید رو حمله بر موافقت عامه بکنیم؟ ترجیح به مخالفت عامه از مرجحات باب تعارضه. اینجا نه، این صحیح عمر بن یزید موافق عامه است و نه این که اصلا بحث تعارض الخبر این است که نوبت به ترجیح به مخالفت عامه و بحث موافقت و مخالفت عامه مطرح بشه. تعارض الخبر این به نظر ما جمع عرفی داره. صحیحه عمر ابن یزید تفصیل داد بین راکب و ماشی، صحیحه معاویه بن عمار هم در راکب هم در ماشی فرمود تأخیر به اندازت تلبیه را الی البیدا، هم میکنیم بر مراتب استحباب. میگیم راکب مستحب اکید هست تأخیر بندازه تربیه را الی البیدا، چون هیچ کس قائل به وجوب نیست، پس میشه مستحب مؤکد. ماشی مثل راکب نیست که مستحب مؤکد باشد تأخیر بندازه تربیه را الی البیدا، مستحب غیر مؤکد است. چرا اینجور میگیم؟ میگیم چون در صحیح معاویه بن عمار فرمود از توبک الارض راکبن او ماشیان فلبه، در مورد ماشی هم امر کرد به تأخیر تلبیه الالبیدا. صحیح عمر ابن یزید فرمود ان کنت ماشیان فجهر به احلالک و تلبیتک من المسجد و ان کنت راکبن فاذا علت بک راحلتک البیدا. تفصیل داد بین ماشی و راکب. خب هم میکنیم این که تفصیل به لحاظ این است که مستحب مؤکد در حق راکب این است که تأخیر بیندازد تلبیه را الی البیدا، ولی در مورد ماشی مستحب مؤکد نیست. اما اصل استحباب به قرینه صحیح معاویه بن عمار ثابت هست در حق ماشی هم، چون فرمود از استوت بکل از راکبن کنت او ماشیان فلب، در بیدا تلبیه بگو چه راکب باشی چه ماشی باشی. اگر اگر ما در مورد راکب واجب بدونیم، صحیحه عمر بن یزید در مورد ماشی میگه واجب نیست، ملتزم میشی. قول به تفصیل بین راکب و ماشی که بر راکب واجب است تأخیر، بر ماشی واجب نیست. اگر ما اصل وجوب تأخیر تلبیه را الالبیدا بپذیریم، میگیم این صحیح عمر بن یزید ماشی را از وجوب تأخیر تلبیه الالبیدا معاف کرد. چرا حمله بر تقیه بکنیم؟ صحیحه عمر ابن یزید که میگه ماشی میتواند در مسجد و شجر تلبیه بگوید، قرینه میشه که اون امر به تأخیر تلبیه در مورد ماشی رو حمله بر استحباب بکنی. چه اشکال داره یک بخشش رو حمله بر استحباب میکنیم دیگه؟ ظاهر در وجوب، نص در وجوب که نیست. در مورد راکب یک ظهوری است در وجوب که قرینه برخلاف فرضاً نداره، اما در مورد ماشی ظهور در وجوب قرینه دارد برخلاف. اگر ما خواستیم قائل به وجوب تأخیر تلبیه الالبیدا بشیم طبق روایات سابقه، صحیح عمر بن یزید ماشی رو استثنا میکنه، میگه ماشی واجب نیست تأخیر به اندازه تلبیه رو الالبیدا، ولی چون در مورد راکب ما ارتکاز قطعی متشرع داریم که تأخیر تلبیه در مورد راکب هم واجب نیست، چون هیچ کس قائل به وجوب تأخیر تلبیه الالبیدا نشده حتی در حق راکب. و صحیحه عبدالله ابن سنان هم که استدلال کرده بودن آقایون که امام فرمود جائز است تلبیه در مسجد، پیامبر به این خاطر تلبیه نگفت در مسجد که میخواست به مردم یاد بدهد، اونم که استدلال کرده بودن اون خیلی ظهور قوی داره که فرقی بین راکب و ماشی نیست، مخصوصا که پیامبر ماشی بود، البته مثلا پیامبر راکب بود ناقه داشت، البته از شجره تا بیدا پیاده رفت، از شجره تا بیدا پیامبر پیاده رفت، ولی در بیدا و قبل از شجره راکب بود. حالا پیامبر تا شجره راکب بود، از شجره تا بیدا ماشی بود، باز از بیدا تا مکه راکب بود. حالا پیامبر با این کارش اسمش میشه راکب یا ماشی؟ حالا بستگی داره که راکب رو چی معنا کنیم، ماشی رو چی معنا کنیم. اگه مرادتون از ماشی اینه که بین شجره تا بیدا ماشی باشه، بله پیغمبرم ماشی بود، بله پیغمبرم ماشی بود، ولیکن صحیح عبدالله ابن سنان ظهور قوی داره که فرقی نیست بین راکب و ماشی، همه میتوانن در مسجد و شجره تلبیه بگن. پس ما قائل به وجوب تلبیه، به وجوب تأخیر تلبیه در بیدا نیستیم حتی در حق راکب، اولا به خاطر ارتکاز قطعی متشرع، ثانیا به خاطر اون سیه عبدالله ابن سنان قطع نظر از اون اشکالی که ما کردیم در بحث گذشته. پس در مورد راکب میشه مستحب مؤکد تأخیر تربیه الالبیدا. در مورد ماشی به قرینه سعی عمر ابن یزید میگه مستحب به غیر مؤکد هست تأخیر تربیه الالبیدا، چون گفت این کنتم راکبن او ماشین فلا طلب به حتی تأتی البیدا. ولی سعی عمر ابن یزید در مورد ماشی گفت در مسجد و شجره هم میتوانی تلبیه بگویی، امر در مقام توهم حضر دیگه. وقتی یه رو هم عرفن اینو حمله بر مراتب استحباب میکنن، چون در راکب گفت تأخیر بیندازد تلبیه را الالبیدا، در مورد ماشی میگه در مسجد تلبیه بگوید یعنی جائز است. اصلا آخرش آخرش اینه، این روایات در مورد ماشی تعارض میکنه، بالاتر از این که نیست، که بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. ما جمع عرفی میکنیم، ما قائل به جمع عرفی هستیم، جمع عرفی اونم تکرار کنیم. اگر قائل به وجوب تأخیر تلبیه الالبیدا می شدیم که صاحب الحدائق، می گفتیم صحیح عمر بن یزید ماشی رو استثناء کرد، در مورد ماشی واجب نیست تأخیر. ولی چون در مورد تأخیر تلبیه الالبیدا ارتکاز قطعی است بر عدم وجوب، ما میگیم جمع عرفی اقتضا میکنه که در مورد راکب مستحب به مؤکد باشه تأخیر تلبیه الالبیدا، در مورد ماشی مستحب به غیر مؤکد باشه تأخیر تلبیه الالبیدا. چون روایت سعی معاویه بن عمار گفت ان کنت ماشیا او راکبا فاذا استوت بک البیدا فلب، اگر شما اصرار کنید که این جمع عرفی شما درست نیست، در مورد ماشی سیه معاویه بن عمار میگه که ماشی در بیدا تلبیه بگوید، سیه عمر بن یزید میگه ماشی در مسجد تلبیه بگوید، این جمع هایی که اختلاف مراتب استحباب میگه جمع عرفی نیست، خب دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست جمع عرفی نباشه. تعارضا تساقطا، قول به موافقت عامه و مخالفت عامه که اینجا مطرح نبود، عامه که اینطور نبودن تفصیل بدن بین ماشی و راکب. تعارضا تساقطا، عامه فوقانی میگه هر حاجی هر مکلفی تأخیر به اندازه تلبیه را الالبیدا. عامه فوقانی داریم دیگه، عامه فوقانی ما اون روایاتی است که به طور مطلق میگه که لا طلب به حتی تأتی البیدا، یا عام فوقانی. دو تا نص داریم با هم تعارض کردن بر فرض که جمع عرفی نباشه. یکی میگه ماشی تأخیر بندازه تلبیه را الالبیدا، یکی میگه ماشی در مسجد و شجره تلبیه بگه. تعارض النصان فی الماشی حسب الفرض که جمع عرفی نداشته باشیم، بعد تعارض النصین عام فوقانی مرجع ماست که در مطلق مکلف میگه تأخیر بیندازد تلبیه را الالبیدا، که ما حمله بر افضلیت کردیم و مشکلی پیش نمیاد. خلاصه الکلام این که برگردیم به اصل مطلب، استدلال به صحیحه عمر بن یزید که در مورد ماشی میگه که در مسجد تلبیه بگوید، بر ابطال قول به وجوب تأخیر تلبیه الالبیدا مطلقا، این استدلال درستی نیست. چون ملتزم ممکنه بشیم که تلبیه واجب است در بیدا گفته شود، اما صحیح عمر بن یزید ماشی را استثناء کرده است و قول صاحب حدائقم که این صحیح حمل بر تقیه میشه درست نیست. پس جناب آقای خویی، جناب آقای حکیم، این روایاتی که مطرح کردید بر رد قول صاحب حدائق اینا قابل قبول نیست. حتی اون سعی عبدالله ابن سنان که صریح بود در جواز تأخیر تلبیه الالبیدا، اونم ما گفتیم چون مفادش نفی رجحان تأخیر تلبیه الالبیدا هست و میگه فقط پیامبر به خاطر تعلیم مردم تلبیه را در بیدا تأخیر به بیدا تأخیر انداخت، با نصوص کثیره که رجحان تأخیر تلبیه را الالبیدا ثابت میکنه میشه معارض. و فقط جواب صاحب حدائق تمسک به ارتکاز قطعی متشرعه و سیره قطعی متشرعه هست و اجماع فقها، چون مسئله از مسائلی است که لوکانه لبان. مطلب دیگر اینه که ما در مقابل صاحب حدائق که قائل به وجوب تأخیر تلبیه الالبیدا بود، یک قولی داریم به حرمت تأخیر تلبیه الالبیدا. گفتن چه حقی دارد انسان تأخیر به اندازه تلبیه را الالبیدا؟ تجاوز از میقات بدون احرام حرامه. میقات یعنی ذی‌الحلیفه. شما از ذی‌الحلیفه میری بیرون، میخوای در بیدا محرم شرعی بشی، تجاوز کردی از میقات که ذی‌الحلیفه است بدون احرام، ولا یتجاوزها الا محرما. مواقیت حکمش اینه که تجاوز از اینا بدون احرام حرام هست. این مطلب از صدوق ابن ادریس علامه نقل شده. منتها اینها فرمودن این روایات امر به تأخیر تلبیه الالبیدا توجیه میشه. توجیهش اینه که بگیم سرن تلبیه بگه در مسجد و شجره، اجهار به تلبیه رو بذاره در بیدا. این کلام این بزرگان. خب میدونید این خلاف صریح روایاته. روایات رو باز یه مروری بکنیم. صحیحه معاویه ابن وهب، ان التهیؤ للاحرام فقال فی مسجد الشجره وقد ترا اناسا یهرمون فلا تفعل حتی تنتهی الى البیدا حیث المیل فتهرمون کما انتم فی محاملکم. اصلا احرام رو تأخیر به انداز تا بیدا، احرام شرعی را، نه جهر به تلبیه رو. صحیحه بزنتی، اعقد الاحرام فی دبر الفریضه حتی از استمت بکل بیدا فلب به. عقد احرام، نیت احرام در مسجد و شجره، اما تلبیه که سبب احرام شرعیست در بیدا باید باشه. حالا یا افضل است یا واجب است، برحال حرام نیست تأخیر تلبیه تا بیدا. صحیح منصور، اذا صلیت عند الشجره فلا طلب به تا تأتی البیدا. سید عبدالله ابن سنان، لم یکن رسول الله یلبی حتی یعطی البیدا. چیزی بگیم مراد اینی که جهره به تلبیه در بیدا باشد، اصل تلبیه در مسجد شجره باشد، بچی نداریم. و همینطور کلام آقای حکیم، که آقای حکیم فرموده نهی از تلبیه قبل البیدا مراد نهی از اکثار تلبیه است که مستحب است. ما یه تلبیه واجبه داریم، همون یک بار تلبیه بگیم، اون در مسجد شجره باشه. اکثار تلبیه، تکرار تلبیه که مستحب از بیدا شروع بشه. خب جناب آقای حکیم چه وحی داره این فرمایش؟ خب این روایات که کثری است، یعنی که اصل تلبیه رو نگید قبل از بیداء، احرام شرعیتون در بیداء باشه. فلا تحرمو وقت ترا اناسن یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی الیل بیداء فتحرمون کما انتم فی محاملکم. فقط اشکالی که شما میکردید میگفتی آقا خلاف عموماتی است که میگه لا تجاوز المیقات الا محرمه. آقا بابا ما من آمن الا وقت خص، تجاوز از میقات بدون احرام حرام الا در حق همچو شخصی که در مسجد و شجره مقدمات احرام رو فراهم میکنه و در بیداء محرم میشه. گذشتن این شخص از ذی‌الحلیفه با این شرایط که مقدمات احرام رو تو ذی‌الحلیفه فراهم کرده، در بیداء هم تلبیه میگه، تجاوز این شخص از ذی‌الحلیفه بلا مانع است، اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ دیگه لابد نشدن دیگه. دو تا مطلبم هست عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. اصل جواز تأخیر تلبیه الی البیداء به نظر ما قابل مناقشه نیست. فقط یه مطلب رو مرحوم استاد فرمودن، دیدم آقای فیاض هم در مناسکشون دارن، در تعالیق مبسوطه‌شون هم دارن، فرمودن از این روایات استفاده میکنیم، میقات از اول شجره شروع میشه تا آخر بیداء. جالبم اینه، این آقایون معتقدن که بیداء یک سوم فرسخ میل، به مقدار میل حدودا دو کیلومتر از ذی‌الحلیفه دوره. بعد از ذی‌الحلیفه باید دو کیلومتر حدودا بریم سلس فرسخ بریم تا برسیم به بیداء و کل این منطقه شجره و اون منطقه بین شجره و بیداء و خود بیداء همش میشه میقات، هر کجاش خواستی محرم بشو. این فرمایش چه فرمایشی؟ خب روایت گفت وقت از الحلیفه و هو شجره یسلی فی و یفرض الحج، نماز احرام، نیت احرام باید در ذی‌الحلیفه باشه. فقط این روایت گفت میتونید در بیداء تلبیه بگید، تأخیر تلبیه الی البیداء. از این روایات از کجاش استفاده میشه که کل این منطقه مثل تهران بزرگ میقات بزرگ درست کنیم، اطراف میقات رو هم جزء میقات بکنیم، بیداء جزء میقات، فاصله میان بیداء و شجره هم جزء میقات، به چه دلیل؟ دلیل نداره. این روایات میگم عقد الاحرام در شجره باشه. شجره کجا؟ شجره ذی‌الحلیفه. خارجن میخوای بریم براتون مرزبندی کنیم؟ ما میگیم ذی‌الحلیفه مرد محل عقد الاحرام و نماز احرام ذی‌الحلیفه. بله بحث گذشته رو بگذارید کنار که مسجد باشه یا ذی‌الحلیفه، دیرم ذی‌الحلیفه، دیرم ذی‌الحلیفه. ما که میگفتیم مسجد، تو مسجد باید عقد الاحرام ببندیم و نماز بخونیم، شما میگید ذی‌الحلیفه. اما تو همه این کارا باید تو ذی‌الحلیفه بشه، فقط تلبیه اونم در بیداء، نه در اون فاصله میان بیداء و ذی‌الحلیفه. اونا که نه بیداء نه ذی‌الحلیفه است، تلبیه رو در بیداء تأخیر انداختن. تو خود مکه همینه، تو مکه میگن احرام حج تمتع که یقینا باید از مکه باشه، اما تلبیه رو گفتن در رقتا بگید. رقتا دون ردمه، رقتا همین قبرستانه، قبرستان معلات حدوداً رقتا اونجا بوده و قطعاً خارج بوده از مکه قدیم در زمان پیامبر. اما مستحب به انسان تلبیه رو بگذاره اونجا بگه. پس تو مکه چه کار میکنه؟ تو مکه عقد الاحرام میبنده و مسلم میقات از تمتع مکه است. چون اونجا شما چی میگی؟ میقات مکه است ولی تلبیه رو بیرون مکه میگن. اینجا میقات ذوالحلیفه است، تلبیه رو مستحب است یا جائز است در بیضا بگم. یه مطلبی هم آقای زنجانی دارن، اونم به نظر ما قابل قبول نیست. آقای زنجانی فرمودن آخر ذوالحلیفه مشرف به بیضا، مشرف به بیضا اونجا تلبیه بگید. آخر ذوالحلیفه جز ذوالحلیفه است، یه متری مثلا اون چند متری آخر ذوالحلیفه مشرف بر بیضا هستید، اونجا تلبیه بگید. چون آقای زنجانی بعدن مطرح میکنی معتقد بیضا متصل به ذوالحلیفه و این روایاتی که میگه که حیث المیل، نه اینکه یک میل فاصله است بین بیضا و ذوالحلیفه، یعنی اونجایی که میل نصب شده، میل علامت مسافت بوده. آخر ذوالحلیفه یک سنگ بزرگی بوده که اسمش میل بوده، علامت مسافت‌های بین راه مکه و مدینه بوده. این طرف میل ذوالحلیفه است، اون طرف میل بیداه. ایشون میگه مشرف بر بیدا، تو خود آخر ذوالحلیفه تلبیه بگید. آقا اولا اینو بعدن بحث میکنیم، دلیل نداریم بیدا متصل بوده به ذوالحلیفه، ما بر این دلیل نداریم، بعدن خواهیم گفت. وانگهی این روایت میگه اتل بیدا نه اشرف علی البیدا، این روایت میگه که برسد به بیدا تلبیه بگه، یعنی از ذوالحلیفه بگذره. هیچ اشرفه نداریم تو کلمات فقها برای ما نیارید، روایات معتبره رو ما مراجعه کردیم، ما پیدا نکردیم اشرف علی البیدا. اتفاقا استوت به کراهلتو بعد از تأتی البیدا، حتی تأتی البیدا فاذا استوت راهلتو که فلبه، بعد از بیدا. وقتی رسیدی سربالایی تازه بیدا، ذوالحلیفه سرپایینیه گوده، وقتی رفتی بالا یعنی از ذوالحلیفه بیرون آمدی، از اون بلندی هم رفتی تو جاده هموار، اون وقت تلبیه بگو. دیگه اونجا ذوالحلیفه نیست که، او دیگه بیداء ذوالحلیفه نیست. به نظر ما تنها توجیهش اینه ما من آمن الا وقت خوص، و اونی که لازم است در میقات عقد الاحرامه، احرام شرعی رو چه در اینجا چه در مکه گفتن میتونید، در مکه گفتن بیرون مکه مستحب بس تلبیه بگید در رقتا، ولی که عقد الاحرام باید تو مکه باشه، در اینجا هم عقد الاحرام تو ذوالحلیفه باید باشه. مستحب است، حالا یا جائز است یا واجب است، هر چی بگیم در بیضا تلبیه بگیم، این اشکال نداره که. این فوقش تخصیص ظهور یا رفع ید از ظهور لا تجاوز المیقات الا محرمن خواهد بود و قابل التزام هست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.